شو یندم تاقه مایه لباس شو این تاقه راه لکه ها سد میشه درخشان تر از هم میشه لباس ها از ماشین بیرون میان تمیزیشون فوق‌العاده فرمولش هم خیلی تاقه کسی فیا پاک شدن مثل اول ناشدن سرمایتون حفظ میشه شویندم تاپه شویندم تاپه مایه لباس شوی تاپه شویندم تاپه شویندم تاپه مایه لباس شوی تاپه
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مناسب برای انواع البسه
این همون تعمی که میخواستی
اینیکا
یه وعده سالم واسه تن درستی
اینیکا
تو کول پشتی هر جا که میری
اینیکا
لذیذترین تعمی که چشیدی
اینیکا
هم توی سالات هم تو هر غذا اینیکا هم راه لحظه ها چقدر دلنشین میشه وعده ها اینیکا
تونه ماهی فلفلی اینیکا
هاویار بادمجون چین چین کرده جون میزت کامل شد با هاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با هاویار بادمجون چین چین
جوینا خود سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیویت با چو گرچی بال سخت به چو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
کوکی خوشمزه لاکشری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص در روزهای شاد طعم این روزاست لاکچری انتخاب هر سلیقه‌ای کوکی های طعمدار لاکچری هر جا باشی کامت شیرین با کوکی های لاکچری
کوکی زعفرانی لاکچری
۲۳ دقیقه اینجا میدان آزادی
میدان آزادی
بعضی وقت احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هر
جای مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ماه
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم اثر دراماتیک یک عناصری داره
من فقط آینه میذارم در
شما خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا اجازه بدید
خانم‌ها و آقایون به میدان آزادی امشب خوش اومدین. من احسان همتی 60 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. شما شنونده میدان آزادی هستید تا ساعت 24 روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز همراه شما هستیم با موضوعات مختلفی که تا لحظه بعد خدمتتون خواهم گفت. پیشنهاد یک عضو فعال در انجمن معلولان پاسکاری برخورد با زمینخواران شمال تهران. زندگی کارتون خواب‌ها و کودکان کار در چهارراه‌ها. و عرضه 100 میلیارد تومان پروتز تقلبی به بیمارستان‌ها. اینها موضوعات امشب برنامه میدان آزادی. شما هم لطفاً در این موضوعات اگر سوالی دارید میتونید از مسئولان مربوطه بپرسید. ما در بخش‌های مختلفی با مسئولان مربوطه گفتگو خواهیم کرد. سامانه پیامکمون فعال هست، دوست داریم نظرهای شما رو هم بدونیم. در میدان آزادی 30558 من خواهش میکنم از همین الان در ارتباط باشید با ما و حضور داشته باشید در میدان آزادی. سرآغاز خب موضوعی که شاید کمتر توی جامعه به چشم آدم‌های معمولی بخوره و کمتر بهش بپردازن دغدغه‌های معلولان هست. در واقع خیلی از پیاده‌روهای ما، خیلی از وسایل نقلیه ما به تجهیزاتی که برای معلولان نیازمند هست تجهیز نشده. نظرت رو می‌شنوم امیر.
منم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیزمون. بله، همونطور که فرمودید معلولان همواره در تمامی کشورها از حق و حقوق ویژه‌ای برخوردارن و مسئولان در تمامی حوزه‌ها سعی می‌کنن با فراهم کردن یک سری امکانات لازم به این افراد تسهیلات لازم رو ارائه کنن. تسهیل و تسریع در بکارگیری آنها در مراکز مختلف برای امرار معاش و آسانی تردد آنها در سطح شهر و استفاده از وسایل نقلیه عمومی گوشه ای از این تسهیلاته که متاسفانه در کشور ما توجه زیادی به این موضوع نشده و معلولان برای تردد در سطح شهر همچنان دچار یک سری مشکلات هستن و میشه به مشکلات امرار معاششون هم اشاره کرد. حالا با وجود این شرایط دشوار برای معلولان کشورمون، یک عضو فعال در انجمن معلولان کشور پیشنهاد داده تا آقای مونسان به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و آقای حناچی به عنوان شهردار تهران یک بار هم که شده روی ویلچر بشینن و تهران گردی کنن تا به این طریق از نزدیک متوجه سختی معلولان در تردد شهر بشن.
بله، جالبه واقعا. همونطور که میگی من الان داشتم فکر میکردم اگر یه معلول بخواد با ویلچر سوار اتوبوس بی‌آرتی بشه چطوری میتونه؟
خب خیلی واسش مشکل. البته اسمان جان الان شما توجه بکنی اتوبوسا این امکاناتو دارن و فقط اون لوگوی اون معلول هست، ولی من به شخص تا الان ندیدم.
آره، داخل استفاده اتوبوس کنه. بله، داخل اتوبوس خب یه صندلی هست نوشته که ویژه معلوله.
البته انقدر شلوغه که در باز میشه آدمای سالم هم به زور میتونن.
اونش یه بحثه، اونش که با یه ویلچر معلول چطوری از دو تا پله باید بره وارد اتوبوس بشه. حالا به هر حال می‌خوایم گفتگو بکنیم با خانم الهام خادم حسینی، عضو فعال در انجمن معلولان کشور که امشب افتخار دارن در میدان آزادی رادیو فرهنگ حضور دارن. خانم خادم حسینی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
درود بی‌پایان بر شما و شنوندگان عزیز.
خانم خادم حسینی من هم سلام عرض می‌کنم خدمتون. ابتدا بفرمایید آیا در زمینه حمایت از معلولان اصولا قوانینی در کشور ما وجود داره که مسئولان رو ملزم به اجرای اون بکنه یا خیر؟
بله، در سال 1389 قوانینی بر تمام سازمان هواپیمایی و وزارت راه اینا همه اعلام بخشنامه شده که باید حقوق معلولان رو رعایت کنن.
بله،
البته برای مناسب سازی و معماری مناسب برای زیرساخت‌های گردشگری هم همچنین.
بله، فرمودید چه سالی این تصویب شده؟
89.
خب از اون سال تا کنون فکر میکنید چه تحولی ایجاد شده؟ آیا ما اصلا شاهد اجرای قانون بودیم یا خیر؟
خب متاسفانه خیلی جاها نه، ولی در سال 2018 که از سازمان جهانی جهانگردی شعار گردشگری بود برای همه، گردشگری برای همه.
بله.
واقعا یک کمی قابل توجه شد برای هتلدارها و رستورانها و موزه ها. البته اون هم هتل های 5 ستاره و 4 ستاره مون یکم این زیر ساخت ها رو رعایت کردن و بازسازی کردن و مناسب سازی کردن و 4 تا موزه در تهران. به هر حال بخشنامه ای که بهش اومد یکمی توجهشون بیشتر شد نسبت به خود این مسئله.
خب الان ما صحبتی که داشتیم، من اگر فقط بخوام وسایل حمل و نقل عمومی و خدمت رو میگم، بنده به شخصه و الان با دیگر دوستانم صحبت بود، ما اصلا این شاید بعضی از اتوبوس ها که تعدادشون هم فکر میکنم خیلی اندک باشه تو تهران، درسته؟
بله، ما حدود 60 دستگاه اتوبوس بالا بردادیم و 120 ون هست که در تهران هست و جدیدن هم شنیدم که استان فارس تقاضا داده. در استانهای دیگه ما برای معلولان نه خدمات حمل و نقل نداریم.
خب ولی همین اتوبوس هم که شما میفرمایید، میگم به شخص اصلا کسی نیدید این استفاده این بشه؟
بله، محدود هستش. بله، البته ما با همکاری شهرداری که این اسمش هم گذاشتیم پاراتور، یعنی تورهای ویژه معلولان. بله. از اولمپیک و پارا اولمپیک هست که پارا به معنی موازاته و تور به معنی گشت، یعنی گشتی که به موازات گشت های افراد عادی برگزار بشه، یعنی معلولان هم بتونن به راحتی سایر افراد از گشت و سفری دلپذیر بهره مند باشن.
البته حالا خانم خادم حسینی، میونه کلمتون، فکر میکنید با این تعداد اتوبوس و حالا ونی که در سطح شهر هستن نیازمند و پاسخگوی نیاز همه معلولان هست؟
خیر، ما 10% هر جامعه معلول هستن، 10% سالمند هستن و حدود 20% هم خانواده های اینها هستن که به خاطر معلولاشون تو خونه هستن.
بله.
یعنی نمیتونن معلولشون رو تنها رها کنن و باید همراه اونا باشن.
بله.
در نتیجه ما میتونیم برای 40% جامعه اون بهترین برنامه‌ریزی رو داشته باشیم و من درخواستم از تمام مهندسین پروژه ها و دانشجویان عمران و معماری اینه که خودشون قبل از هر پروژه‌ای روی ویلچر بشینن، از رئیس میراث فرهنگی همچنین شهرداری بهزیستی اینها به راحتی میتونن همزاد پنداری کنن و پروژه ها رو میتونن از نمایشگاه هایی که در دوسلدورف آلمان هر ساله برگزار میشه که تجهیزات معلولان هست استفاده کنن و به هر حال به راحتی میشه همه اینا مناسب سازی بشه.
خانم آدم حسینی معذرت میخوام، خب این وضعیتی که تو تهران میبینیم به هیچ وجه هیچ مناسب سازی صورت نگرفته و اگه با تک تک افراد جامعهمون صحبت بکنیم مطمئنا با این نظر هم عقیده هستن. در شهرستانا چطور؟ آیا در شهرستانا هم به طبع وضع از این نامناسب تر باشه؟ اونجا هم تحقیقاتی انجام شده، بررسی شده؟
خیلی به ندرت دیده میشه جایی مثلا برای اینها. انشاءالله که بعد از این میشه. واقعا من همین بر من سوال تمام مهندسین معماری و عمران تمام این واحدها رو پاس میکنن ویژه معلولان رو، ولی در پروژه هاشون عملی نمیکنن.
خب الان به طور مستقیم فکر کنم توی سطح شهر شما الان با شهرداری بیشتر سر و کار دارین. تو این دوره جدید شهرداری تهران آیا مکاتبه صورت گرفته، درخواستی داشتید یا خیر؟
بله، از طرف انجمن معلولان پارس هست که انشاءالله بشه یه سری همکاری هایی کرد و من چند پروژه از دانشجوها دیدم که در این زمینه کار کردن و طرحهای خیلی خوبی انجام دادن، میتونن با اینها همکاری کنن.
حالا خانم خادم حسینی، خارج از
درنش به عهده خود دولت هست،
خارج از طرح و پروژه، فکر میکنید که درصد امیدواریتون چقدر باشه که شهرداری بخواد تمام اون پروژه ها رو اجرایی کنه و زود به ثمر برسه؟
واقعیتش دیگه به امیدواری کاری نداشتیم. ما میتونستیم صبر کنیم همه زیرساخت های گردشگری مناسب سازی بشه بعد ما پاراتور اجرا کنیم، ولی ما پاراتور اجرا میکنیم تا مناسب سازی بشه. به عنوان مثال مثلا به موزه هایی که میریم وقتی با چند ویلچر اینها مواجه میشن، واقعا مدیر خود همون موزه و رستوران و یا هتل خودش انگار یه تلنگریه و دوست داره که مناسب سازی کنه. این خودش فکر میکنم خیلی مفید باشه، ارزشمند این کار.
خب الان پس با این وضعیت جا داره حالا از شهردار تهران بخوایم که خب دیگه این موضوع یه موضوعی نیست که اصلا جنبه جناحی و سیاسی و چیزی داشته باشه، این فقط متوجه یه طیف خاص و ویژه و طیفی که به واقع مورد مظلوم مورد مظلومیت قرار گرفتن. انشالله که شهرداری تهران هم در این حوزه وارد بشه. حالا اصلا اصولا چرا صدای معلولان در کشور ما شنیده نمیشه؟ چطور این موضوع رو ارزیابی فرمایید؟
چرا همشون به هر حال دوست دارن، ببین ما به یک باقی گردشگری
دوست دارم ولی کسی عمل نمیکنه.
بله
دوست دارم ولی کسی متاسفانه ما شاهد
بله.
عمل نیستیم.
ما به یک باغ گردشگری رفتیم در تهران
بله.
و تازه تاسیس هم بود ولی اصلا مناسب سازی نشده بود و به اینها گفتن خب به راحتی میتونستید بزنید ورود معلولان ممنوع
بله.
ولی خب با نامه هایی که زدن گویا چون فضا رو داشت که مناسب سازی کنه
درسته.
ولی خب به باغ ایرانی ولی چند پروژه‌ای که واقعیت شهرداری انجام داده اینها همه مناسب سازی شده، مثل باغ ایرانی واقعا خیلی هم استاندارد و شیب های مناسب
بله.
برای و هم سرویس بهداشتی های مناسب سازی شده هست توی تهران و فکر میکنم این هم سراسری باشه بله. حالا هر حال دیگه نمیدونم.
بسیار خب ممنونیم از شما، امیدواریم که در واقع تشکر میکنیم از این تلاش شما و پیگیری هاتون، امیدواریم اتفاقات خوبی بیفته و در آینده نزدیک در همین میدان آزادی خبرهای خوشی از زبان شما برای این قشر آسیب پذیر از جامعهمون بشنویم. سپاسگزارم خانم خادم حسینی، شب خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون. خب در خصوص پیشنهاد یک عضو فعال در انجمن معلولان گفتگو کردم با الهام خادم حسینی، عضو فعال در انجمن معلولان کشور. شما شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگ هستید، ساعت همینک 23:16 است. نیمه دوم. خب امیر جان قراره در این بخش به عرضه 100 میلیارد تومان پروتز تقلوب بیمارستان ها و درماندگی هزاران بیمار صحبت بکنیم. در این پرونده چند پزشک متخلف با وارد کردن پروتز های نامرغوب به ایران اون رو در اختیار بیمارستان ها قرار می دادن و موجب مریضی چند باره بیماران می شدن که همه متهمان البته دستگیر شدن.
بله متاسفانه سوء استفاده برخی پزشکان از جایگاه شغلیشون و سوء استفاده از اعتماد مردم موضوعی که هر از چنگایی خبری میشه. این پزشکان متخلف که تعدادشون هم استان جان اندکه و با این رفتار ناشایستشون اون عملکرد مثبت اکثر پزشکای جامعه ما رو زیر سوال میبرن، نمیدونه در حقیقت مشخص نیست چطور دست به این کار میزنن. اینا همون کسایی هستن که مانند بقیه پزشکا سوگندنامه بقراط حکیم رو قرائت میکنن و قسم یاد میکنن،
قسم خوردنشون
بله. که به اون پایبند باشن و درست عمل کنن، ولی میبینیم که دقیقاً برعکس اون چی که در متن این سوگندنامه هست عمل میکنن، فقط به خاطر یه موضوع، اونم به دست آوردن پول زیاد. اما به چه بهایی؟ به بهای از دست دادن سلامتی خیلی از انسان ها. ولی اگه بخوایم به چند نمونه از این تخلفات اشاره کنیم، این تخلفات سابقه داره و چندین بار این موضوع تکرار شده ولی متاسفانه باز هم شاهدش هستیم. من اگه بخوام فقط به یه موردش اشاره کنم، چندی قبل تو اصفهان یه همچین اتفاقی افتاد که یه پرونده وجود داشت، گروهی از پزشکان اقدام به تهیه و فروش کالاهای پزشکی تقلبی کردند که با شکایت مردم و مدعی العموم به تحمل حبس محکوم شدن.
عجب. خب مهمان محترمی داریم اینجا در میدان آزادی رادیو فرهنگ، همراه ما هستن از طریق تلفن حجت الاسلام و المسلمین علی ملکوتی، دادستان محترم شهر ری. آقای ملکوتی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به میدان آزادی.
سلام علیکم، من هم سلام و عرض ادب دارم محضر شما همکاران بزرگوار و زحمتکش صدا و مردم بزرگوار ایران زمین و مردم بزرگوار در خدمتون هستم.
آقای ملکوتی، من هم تشکر میکنم از اینکه دعوت ما را اجابت فرمودید. من ابتداعا در مورد نحوه شناسایی و دستگیری متهمان میخواستم از خدمتون سوال کنم. یه توضیح کوتاه در مورد روند شناسایی و دستگیری متهم عرض میفرمایید.
خدمت شما که عرض کنم، بعد از گزارشات مردمی که اتفاقاتی در بحث تجهیزات پزشکی پیش آمده در بعضی از بیمارستان ها
بله.
برادران بزرگوار وزارت اطلاعات نیروی امام زمان روی این کیس رو شروع کردن و شروع به تحقیق و کار کردن. بعد از مدت ها گزارشش رو به ما دادن که یک محموله ای داره از خارج وارد میشه، خدمت شما که عرض کنم، و درخواست داشتن که این محموله کنترل بشه و خدمتون که عرض کنم توقیف بشه. ما هم که از قبل موضوع رو ارجاع کرده بودیم به یکی از بازپرسامون، با دستور بازپرس ما و همکاری بین نیروهای اطلاعات و نیروهای دستگاه قضایی بازپرس ما، الحمدلله این محموله که یک کانتینر پروتزهای خدمت شما که عرض کنم جراحی بود کش شد. در زمانی که داشتم تحقیق می‌کردم روی این پرونده، مشخص شد که اینها به صورت عمده و وسیع با بیمارستان‌ها قراردادهایی بستن و از قبل این پروتزها وارد می‌شده.
بله.
و این پروتزهای قاچاق متأسفانه طبق قوانین کشوری و مقررات بایستی این اجناس از فرانسه وارد می‌شد. ولی متأسفانه این اجناس رو از چین وارد کردن و لیبل ها و کارتون هایی که این اجناس رو بسته بندی می کردن در داخل ایران، اینها رو هم دادن یه شرکت چینی، این مارک ها رو زده و آوردن داخل ایران و به نام فرانسوی خدمت شما تعصم تحویل بیمارستان ها و پزشک های مختلف می دادن و تعداد زیادی هم از پزشک ها متاسفانه با اینها همکاری می کردن.
بله.
که این هم به عنوان یک کیس جدی داره روش کار میشه.
آقای ملکوتی معذرت میخوام، خب سوالی که در این میون مطرحه این هستش که آیا نظارتی روی واردات تجهیزات لوازم پزشکی و عرضه اونا تو مراکز بیمارستانی اصولا وجود داره و دستگاه قضا چه مطالبه الان از وزارت بهداشت این حوزه داره؟
خب ما تو همه سازمان هامون حوزه های نظارت رو داریم، از جمله خدمت شما که عرض کنم تو وزارت بهداشت هم واحد بازرسیشون رو داریم.
بله.
جناب ملکوتی عذرخواهی میکنم، ما صدای شما رو مناسب نمیشنویم، اگر ممکنه قدری جاتون رو تغییر بدید.
به قانون انجام داده ما واقعا نمیتونیم، ولی خب بعد از اینکه عزیزانمون تو وزارت اطلاعات این گزارش رو دادن ما ورود پیدا کردیم.
بله.
و کالای اولیه‌ای که کشف شده بود یک کانتینرش حدود طبق گزارشی که دادن حدود 20 میلیون ارزش ما 20 میلیارد تومان ارزش مالیش بود که تو تحقیقات از دفاتر این آقای دکتر و معاونینش کسانی که نیرو بودن 80 میلیارد تومان دیگه کش شده که حدود 100 میلیارد ارزش ریالی این کالاست. البته این هنوز دقیق مشخص نشده، ما در حال تحقیقات هستیم، اسلامات مختلف از گمرک و وزارت بهداشت کردیم که به دلیل اینکه تا دیروز شمارش این کالاها طول کشید هنوز پاسخ‌ها برای ما مشخص نشد.
این پروسش به چه شکلی های ملکوتی؟ وقتی که این تجهیزات وارد میشه آیا وزارت بهداشت ملزم هست اینا رو چک کنه؟ یعنی توسط یه افرادی مورد وثوقش باید انجام بشه؟ حالا هر پزشکی میتونه یه همچین کاری بکنه؟
خب وزارت بهداشت موظفه که این کالاها رو کنترل کنه، لیبل‌هاشون رو بررسی کنه و اداره استاندارد و وزارت بهداشت باید به اینها مجوز بدن.
پس الان قصور اولیه ببخشید، الان قصور اولیه متوجه وزارت بهداشته، درسته؟
بله، این جزء وظایف وزارت بهداشته. وزارت بهداشت معاونت غذا و داروش 15 تا مدیر کل داره که اینها در حوزه‌های مختلف نظارت میکنن، علاوه بر اون بازرسی رو دارن، حراست رو دارن که خود وزارت بهداشت از این طریق نظارت رو کنترل میکنه.
البته گویا یه استعلامی هم از بازپرس پرونده انجام شده در این باره، ولی هنوز مسکوت مونده. قصد پیگیری مجدد داری؟
پرونده الان در مرحله تحقیقات و داره کارش انجام میشه. عرض کردم ما دیروز تازه شمارشه، چون قطعات اینها یه بخششون خیلی کوچیکه، مثلا یه پیچای خیلی کوچیکی هست که اینها جذب بدن میشه، که هر دونش اندازه یه رول پلاک که به دیوار میزنن، رول پلاک کوچیک، ارزش ریالی اون رول پلاک واقعیش، غیر قاچاقش و غیر و استانداردش، اگر استاندارد باشه 2,000,000 تومان ارزش ریالیشه.
بله. حالا آقای ملکوتی، از وزارت بهداشت که قصور کرده در این ماجرا و شما همونطور اشاره کردین به درستی که باید نظارت دقیق می‌کرده، من دوستی دارم که در واقع بازاریاب یک شرکت تجهیزات پزشکی هست، میگه وقتی ما می‌خوایم بریم به یه بیمارستانی مراجعه می‌کنیم برای فروش تجهیزاتمون، یک مسئول خرید داره، گاهی بیمارستان هم 2-3 تا مسئول خرید داره، تجهیز پزشکی رو، یعنی اون وسیله مورد نظر پزشکی رو میگن باید 1-2 هفته پزشکای ما مورد بررسی قرار بدن. الان بیمارستان هایی هم که این وسایل رو دارن استفاده میکنن، در واقع به نوعی از طریق رابطه فکر می‌کنم اتفاق افتاده.
خب حالا اظهار نظر در اینجور موارد یه قدری سخته، نیاز به بررسی و تحقیق داره، ولی اون چه که هست، خب به کوتاهی های از ناحیه خدمت شما که عرض کنم سازمان ها و وزارت های مرتبط انجام شده که این آقای دکتر تونسته مدت های طویلی این کار رو انجام بده.
بله.
و هم ارتباط مالی با بیمارستان ها داشته و هم با پزشکا.
بله.
که عرض کردم تعداد بسیار زیادی از پزشکا تو این موضوع دخیل بودن، که تو گزارشی که آقایون به من دادن متاسفانه پزشکا هم با گرفتن بچه اضافه ای از این وسایل استفاده میکردم. در حالی که این وسایل اگه استاندارد نباشه و برای بیماری استفاده بشه، ممکنه نه تنها اون آسیبی که حالا مثلا این آرتروز رو بخوان توی جزانوش، تو دستش یا تو گردن یا جای دیگه استفاده بکنن، نه تنها باعث میشه که این بیمار بیماریش خوب نشه، بلکه ممکنه یه آسیب مضاعفی هم متاسفانه پیدا بکنه.
آقای ملکوتی معذرت میخوام، من سوالم در مورد همین عرض آخرتون هست. خب خیلی از افراد از این تجهیزات ناخواسته براشون استفاده شده، اینا مراجعه کردن بیمارستان به اسم پروتزهای فرانسوی، اومدن پروتزهای نامرغوب، یه سری پروتزهای نامرغوب استفاده کردن. این افراد الان دچار عفونت میشن، دچار شکستگی میشن. آیا اقدامی برای شناسا، یعنی فراخوانی امکانش هست خود دادگاه به بیمارستان ها یا مرکز دیگه اعلام کنه این افراد بتونن این ضرر زیانشون رو دریافت کنن یا خیر؟
بله قطعا، اگر نحوه عمل کرده اینها باعث صدمه بیشتری برای بیماران ما بشه، این بیماران میتونن مراجعه کنن به دستگاه قضایی و حقوقی که متصور هست بعد از نظرات کارشناسی قابل دریافت از این آقایونی که مسبب این حوادث هستن قابل طرح هست.
خب این کار آقای ملکوتی مستلزم این هستش که یکی از مأمورین شما و ضابطین در حقیقت شما دستور بفهمید قاضی مربوطه، بازپرس مربوطه، که مراجعه کنن به این بیمارستان و یه اعلام عمومی تو اون بیمارستان مورد نظر بشه که افرادی که متضرر شدن.
آخه متاسفانه اینها با یه بیمارستان خاص و یا با یه پزشک خاص کار نمی‌کردن. اینا به صورت
چند تا بیمارستان بوده آقای ملکوتی الان حضور سنتر قربان؟
ما ما تو بحث خود قاچاق عمدهش وارد شدیم. خب میدونید اگر این موضوع ثابت بشه مجازات بسیار سنگینی در حد اعدام داره،
یعنی امکان تا اعدام این پزشکی که اومده این لیبل رو زده.
حالا ما نمیگیم که شامل حال این بنده خود میشه، ولی این قاچاق عمده به این طریق مجازاتش بسیار سنگینه و ما الان تو بحث قاچاقش ورود پیدا کردیم. اما این که آیا برای مردم بزرگوار ما حادثه پیش آمده و این پروتزها به دلیل نامرغوب بودن منجر به صدمه اضافه در بیماران شده، این قاب بیماران میتونه چیکار کنن و ما هم در خدمت شما.
آقای ملکوتی در صحبتتون اشاره کردید بنده خدا، میگه بنده خدا همین آقای پزشک و پزشکانن یا مردمن؟
همه ما بندگان خدا هستیم، ولی بعضی مواقع اشتباهاتی میکنیم که اگر این اشتباهاتمون مشخص بشه عنوان مجرمانه‌ای داره تو قانون باشون برخورد با ما برخورد.
بله، البته اشتباهات عمدی. جناب ملکوتی، من میخواستم حالا